بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، جلسه هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. خداوند تبارک و تعالی مخصوص گردانیده است اولو الالباب، کسانی را که صاحب فکر و اندیشه و تعقل فراوانند، به زیباترین ذکرها و فرموده است راسخین در علم، کسانی هستند که میگن ما ایمان آورده ایم به آن، همه از نزد پروردگار ماست و ما یذکر و الا اولو الالباب، و اینها را تعقل نمی کنند مگر کسانی که اهل تعقل و لب و مغز و عمق عقل باشند. خب این راسخون فی العلم رو عرض کردیم. راسخون فی العلم خودش به معنای کسیه که در علم معصومه. چرا؟ چون راسخ در علم یعنی اونی که در علمش هیچ خطا و اشتباه وجود نداره. کسی که جهل مرکب درش راه داره یعنی راسخ در علم نیست. یه چیزی رو میفهمه درست، یه چیزی رو درست نمیفهمه و غلط میفهمه. ولی راسخ فی العلم یعنی معصوم در علم، یعنی کسی که هیچ خطا و اشتباه نداره. لغتش همینه دیگه، معنا بار معنای این لغت همینه. بعد آیا کسی که راسخ در علمه، علم به همه چیز داره، واقعا علم به همه چیز داره؟ نه. ائمه علیهم السلام که راسخ در علم، یعنی در علمشون دیگه کامل 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 هستن و خطا و جهل وجود نداره، اما در مورد ذات احدیت و کنه خدا و شناخت حقیقت خدا چیه؟ دخالت نمی کنن و میگن ذات خدا قابل شناخت نیست. ما هم خدا رو نمی شناسیم، هیچ کس ذات خدا رو نمی شناسه. خب نشناختن ذات خدا دو رقمه. یک، کسی که مثلا توی بیابان، توی جنگل، توی بلاد کفر و شرک و الحاد و بت پرستی بزرگ شده، اصلا یاد نمیدونه خدا چی هست، بت میپرسته، یا اصلا تو عمرش به فکر خدا نیفتاده، هم یه دهری فیلسوفی بوده که فکر کرده عالم ازلا و ابدا در تطور و در ظهور و در تغییر و تبدله. یکی دیگه نه، میاد خدا را اینگونه میشناسد که میگه من میدانم این عالم خالقی داره، مدبری داره، آفریننده ای داره، علیم است و حکیم است و قدیر است، اما ذاتش قابل شناخت نیست. اون اولی هم میگه خدا را نمیشناسم، این دومی هم میگه خدا را نمیشناسم، اما این دومی چه؟ کمال معرفته. کمال معرفت خدا این است که انسان بداند که خدایی هست که ذاتش شناخته نمی شود. این کمالم، کمال معرفتی از تصدیق به. خب یک عده تفرید کردن و گفتن خدا یعنی چه؟ خدا چیه دیگه؟ عالم بوده و خواهد بود. یه عده گفتن اصلا بحث خداشناسی فایده ای نداره، چون محالت خودشون بافتن، حال فعلا کارشون نداره. یک عده افراد کردن، گفتن خدا کی گفته نمیشناسیم، خدا را میشناسیم، کنه خدا را هم میشناسیم. تازه به این تعاریف مفهومی و تصوری و تصدیقی هم نمیشناسیم. اینجوری که بیاد کسی بگه تو اعلم انه لا اله الا هو، بدان که یک خدایی هست که جز او خدایی نیست و او هو الخالق البارئ المصور، خدای خالق علیم حکیم، میگه اینا رو اصلا ولش کن. اصلا ما با مستقیم بدون فکر و اندیشه به علم حضوری شهودی، یعنی ذات خدا رو شهود میکنیم، ذات خدا رو بالحضور میابیم. خب این بالحضور و شهود یافتن یعنی چی؟ یعنی اصلا دوئیتی نیست در واقع که من اینجا باشم بعد اون درخت رو در اونجا بشناسم، یا من اینجا باشم حضرت جبرئیل علیه السلام رو به عنوان ملک و فرشته وحی بشناسم، یا من اینجا باشم و خدایی را که زمان و مکان ندارد بشناسم بگم او خالق آفریننده منه. اینا میگن همش داله بر دوئیت، اینا علم حصولیه، یعنی شما در ذهنت یک معنایی را میفهمی اونو میگی مثلا خدا یا جبرئیل یا میکائیل. باز یه نکته کوچیک اینجا عرض میکنم، علم حصولی که میگن معناش این نیست که حتما یک مسلطی تو ذهنت ترسیم کنی، یا علم حصولی یعنی چیزی به نام علم در شما حاصل بشه. حالا اون علم یا مثل مثلث صورت داره یا مانند درد مثلا، شیرینی مثلا، صورت مثلث مربع نداره، یه جوری در وجود خودت شما میفهمی معنایی رو درک میکنه از شیرینی که غیر از شوریه، شوری غیر از تلخیه، درد غیر از مثلا فرق صحت و سلامته. یا اینکه شما این معنا برات حاصل میشود که جبرئیل فرشته وحیه، من قیافه‌شو نمیدونم چیه ولی او قیافه داره، یا این معنا برای شما حاصل میشه که خدا ذاتی است خالق عالم قادر حکیم جهان که اجزا ندارد. الان این معنا برای ما حاصل شد در عقلمون، فکرمون، اندیشمون حاصل شد. کسی نگه که خدا به علم حصولی شناخته نمیشود چون خدا چیه؟ صورت ندارد. میگیم خب تو فکر کردی علم حصولی یعنی حتما فقط صورت مربع مثلث داشته باشه؟ علم حصولی یعنی چیزی به نام علم، حالتی به نام علم در ما حاصل میشود نسبت به اون معلوم. و موحد با کافر فرقش در اینه که اون کافر بت پرست اصلا التفات و توجه به خدا نداشته و ندارد، ولی چیه؟ این کسی که خدمت شما عرض شود مؤمنه، این معنا براش حاصل شده، این معنا براش حاصل شده که چیه؟ خدا خالق و آفریننده عالم است، شیء به خلاف الاشیاء است، همه اشیاء صفات و حالات و اجزا دارند و خدا نداره. خب این رو داشتیم میگفتیم که مردم در اینجا سه گروه شدن، یک گروه تفرید کردن که اصلا تو خداشناسی رفتن زدن به چی؟ به لاوبالیگری و خدا چیه؟ اصلا بحث خداشناسی ول کن، عالم خودش بوده و خواهد بود و اینا، همین وجودی که میبینی از درن و ابدن تطور و تغییر و صورتاش عوض میشه و خدا چی؟ اصلا عالم مگه معدوم بوده که بخواد موجود بشه؟ عالم ازلن بوده، دیده اینجوری هم همین ماده هم ماده پرستن دیگه، اصلا ماده رو میبینن پرستش حالشون نمیشه خیلی هاشون. اینا تفرید کردن، یه عده افراد کردن، گفتن نه ما خدا را میشناسیم، کنهش هم میشناسیم، به شهود هم میشناسیم، به حضور هم میشناسیم، اصلا حصول صورت هم نیست، اصلا دوئیت هم نیست، اصلا ما او یکی هستیم. میگیم این علم حضوری رو برای ما قشنگ تعریف کن. علم حضوری تعریف های مهملی میکنن حتی اساتیدش خیلی ها، مثلا این که من درد را در خودم میفهمم، میفهمم حصوله، وجود درد در شما حضوره و الا فهمیدن درد میشه حصول در واقع. تب در وجود شما حاضره، خب خواب هم باشی تب در شما چی؟ حاضره. ولی این که بدانی تب داری این علم حصولیه. حالا اینا چیزاییه که عرض کردم، حتی اساتید چم اینجا قاطی میکنن. علم حضوری دقیق دقیق شاید کسی بخواد بفهمه اصلا از باب علم نیست و نفی دوئیت مطلقه. یه مثال ساده براتون بزنم، فرض کنید که یه گربه ای رو شما بهش میخوای بگی نمک چیه، توضیح میدی براش، توصیف میکنی براش، سر کلاس فلسفی مینشونیش به قول خودشون حد و رسم و نمیدونم عرض خواسته و عامه. میگی تا یه چیزی میگه خب این علم حضوری نیست، یک چیزی در ذهنش حاصل شد. نمک رو میاره جلوش میگه نمک رو بخور، نیست میزنه نمک رو میخوره، این علم حضوری نیست. چرا؟ چون که نمک رو میخوره تو ذهنش تو بدنش یه احساس شوریگی بکنه. ولی همین گربه یه وقت میفته تو چی؟ تو دریاچه قم. خب اصلا بدن این فسیل نمک میشه فرض کن، اصلا حالا اگه واقعا صورت داشته باشه، کون و قلدتن و خنازیر، اونی که خدا مسخش کرده واقعا شد چی؟ میمون. اگر کسی را خدا مسخ کند واقعا میمون بشه، خنزیر بشه، این الان به علم حضوری چیه؟ و شهودی خنزیر رو فهمیده، چون خودش یعنی خنزیر شده. حالا اگر یه کسی آمد و کون و حجارتن و حدیدا، خدا کسی رو چیه؟ تبدیل به سنگش بکنه، این الان به علم حضوری چیه؟ یافته که سنگ یعنی چی؟ یافته، نه که با تو ذهن و فکر، اصلا از اون مقوله نیست. این آقایان آمدن گفتن ما خدا را به علم حضوری شهودی میابیم. این مردم عوام هستن که میان استدلالی میکنن، میگن ما مخلوقیم خالقی داریم، مثل حضرت ابراهیم علیه و آله السلام نعوذ بالله خیلی عوام بوده، میگفته آقا این آلا من میبینم، میگم اینا یه خالقی داره دیگه، اینا عوامن. که خدا میگه تلک حجتنا آتیناه ابراهیم، اون حجتی رو که خدا از حدوث عالم و از وجود عالم استدلال کنه که بر خدا و وحده لا شریک له، میگه اینا مال عوامه. خب خودت چی؟ میگه ما به علم حضوری شهودی خدا را میابیم. خب چی جوری میابیم؟ خیلی دیگه اون زرنگای درجه یکاشون دیگه پرده ها رو که بالا بزنن، وحدت در عالم انفس دیگه خیلی دیگه واقعا تا اون تای تای همفیا حال دونش پیدا بکنن. میگه ببین، یعنی این که مثال دادن قلم براتون، یه تیکه یخ رو شما بندید تو دریا، این یخه، زمانی که چیه؟ آب شد، ذوب شد، دیگه یخ و دریایی نداریم دیگه، خودش آب هست، حقیقت با حقیقت اونها یکی شده، تکه های یخ با هم دیگه جمع بشن و همشون آب بشن، بشه یک آب. حالا میگه ما چجوری به اون وحدت وجود و به اون علم حضوری و شهودی و به اینها میرسیم، کنه ذات خدا رو میابیم، یعنی واجد میشیم. میگه ببین همین، چرا ما اصلا تکه تکه به وجود نگاه کنیم؟ تکه تکه نگاه نکن دیگه، تکه تکه که نگاه کنی میگی من 50 کیلویم، آن 40 کیلوی است، آن 100 کیلوی است، آن 120 کیلوی است، آن دیوار است، آن در است، همه اینا رو به روی هم دیگه تکه تکه نگاه نکن، یک وجوده، یک پارچه بی نهایت، این میشه حقیقت الوجود. ما هم حسه حسه هاش، همه همون با هم دیگه مساوی هستیم با چی؟ با خدا، واجب الوجود کل الاشیا، همه همون با هم دیگه میشیم خدا دیگه، این وحدت وجود هم هست. تکه تکه هم نگاه نکن. آقای حسن داده روی قبر آقای طباطبایی نوشته المرتقی الى جنت الذات. آقای طباطبایی نردبان گذاشته رفته بالا دیگه، الان نردبان مرگ رسوندهش، رفته تو ذات خدا، به جنت ذات خدا رسیده. به جنت ذات خدا چیه؟ یعنی چی؟ از چیزی به جنت ذات خدا کسی وارد میشه؟ این عرفا این همینجوری اشتباه کرده، نیاز مرگم نداشته. این آقایان عرفا و فلاسفه از اون وقتی به دنیا میان، خوابم که باشن تو جنت ذات خدا اینا مرتقی هستن، چون یه حسی از خدای هم دیگه به قول خودشون، دستشوی هم که باشن همینه، دقت کردین؟ فرق نمیکنه براشون. این از اون طرف آمده افراد کرده، رفته در کنه خدا میخواد دخالت کنه. بعد چمیه کنه خدا را شناختیم، کنه خدا یعنی حقیقت الوجود، حقیقت الوجود هم که تعین نداره، لا تعینیه. کی اینها را خوب میفهمیم؟ میگه بعد اینو ریاضت بکشی. ریاضت کشیدن به اینه که فکرت از بین بره. تا زمانی که من فکر میکنم میگم من و تو، ولی وقتی فکر از بین رفت، مثل کسی که تا زمانی که اینجا نشسته داره میخوابه، میخواد بخوابه، هی فکر میکنه دوز میاد، فکر میکنه دوز میاد، فکر میکنه دوز میاد، چیزی خوابش نمیبره، این هنوز به شهود نرسیده، در عالم وحدت مرتقی نشده. ولی یک دفعه دیگه چیه؟ به لحظه ای میرسه که از همه چیز یادش میره، از دزد و همه چیز یادش میره، در اون لحظه چیه؟ خودش را میابد. توفی نفس می کند. وقتی که خودش را یافت، این دید در اونجا به عالم وحدت رسیده. حالا اگر کسی اونقدر خل باشه که طبق دستور استاد عارف فیلسوف نمیدونم ریاضت ده هی به این تلقین کنه و دستور بهش بده، این اونقدر برای خودش هی خیالاتی و توهمی بشه که همینجا که نشسته چیه؟ مثل اون کسی که تو خوابه و میخواد بخوابه منو تو رو نبینه. میگن نگاه این الان موت اختیاری دارد، این الان شهود نفسانیه در اختیار خودشه دیگه، هر آن بخواد چیه چنین میشود چنان میشود. مثلا نمیدونم آقای خدمت شما عرض شود نمیدونم میردامیدی اصفهان یا کی یا کی یا اقطاب صوفیه و اینا همینجا تو جلسه مینشستن، تو جلسه نبودن، تو عالم توهم و تخیل خودشون پرواز میکردن میرفتن چیه تو ذات خدا یا یه کار دیگه، یا دیگه اون خیلی وقتی که از اون پروازام در میومدن کلا اصلا در لافکری مطلق با خدا یکی بودن. این میشه چی؟ شناخت خدا در فلسفه و عرفان و تفکیک و تصوف و شیخیه. اینو بهش میگن خدا رو به خودش میشناسیم. خوب دقت کن، به خودش میشناسیم یعنی چی؟ یعنی میگه این گربه تو نمکزار نمک شده، نمک رو به خود نمک شناخته، نه اینکه نشسته فکر کرده که نمک چیه. این آقای عارف هم در ذات خدا چیه؟ قطره چون واصل به دریا شده، دریا شده دیگه، به خود دریا، به خود وجود خدا را شهود کرده و در خودش یافته و خودش حسه از او دیده و اون حسه هم که خلا از بین رفته و ندیده و این حرفا خلاصه. این میشه چیه؟ اساس فلسفه و عرفان و نهایت و درجه آخرش که علم حضوری شهودیه، وحدت وجودی و ایناست. راسخون فعلا یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. کسانی که راسخ در علمن هیچگاه در ذات خدا بحث نمی کنن. میگن هر که در ذات خدا تفکر کنه و بحث کنه و وارد بشه تزندق از زندیق میشه، یعنی فیلسوف میشه. حالا فرق اون نظریه اول که چیه تفرید کرده بودن، اصلا میگن خدا چیه، همین عالم وجود ماده ازلا و ابدا بوده، با گروه سوم که افراد کردن گفتن نه خیر، خدا همون وجود بی‌نهایتی است که ما هم تعینات او و حساس او هستیم. فرقشون در چیه؟ در لفظ، در لفظ با هم دیگه دعوا دارن، هر دو یه چیز میگن. موحدین کسانی هستند که فهمیدن این دو تا باطله. راسخون در علم میگن آمنا بهی کلون من عند ربنا، هر چیز که باشد از جانب خداست، مخلوق خداست، به ایجاد خدا موجوده، نه اینکه ذات خدا باشه. و ما یذکر الا اولو الالباب. حالا این یک معنای خدمت شما عرض شود که بله تأویلی که البته ظاهر و باطنش هم خیلی قرائن و ادله داره و امام علیه السلام اینجوری خودش معنا کردن، گفتن راسخون فی علم کسانی هم که چیه؟ اغناهم الله عن الاقتحام فی الصدد المضروبه دون الغیوب. اینا اصلا وارد بحث ذات خدا نمیشن دیگه، اینا میگن ذات خدا قابل شناخت نیست. خب یک نکته‌ای که من عرض کنم اینجا اینه که این واوی که در اینجا آمده یک بحثی هست میگن بین شیعه و سنی، وان این که این واو را واو استیناف بگیریم یا واو عطف. و ما یعلم ها، درسته؟ تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. میگن سنی ها میگن آقا و ما یعلم تأویل و الا الله، تأویل قرآن رو جز خدا نمیداند. از اینجا واو استینافه، یک جمله جدید شروع میشه. و راسخونه در علم میگن آقا ما چه میفهمیم تأویل قرآن چیه، همش پیش خداست، از خداست، ما نمیفهمیم. و شیعه ها میگن، شیعه ها گفتن که اینجا واو عطفه و اون این است که گفته و ما یعلم تأویلها و ما یعلم تأویلها الا الله و راسخون فی العلم، تأویلش را نمی داند مگر خدا و راسخون در علم. و یقولون یعنی راسخون فی علم یقولون ما ایمان داریم و همه چیز عند رب ماست، چه محکمه چه متشابهش همه را تعویلش هم میدونیم ها، ولی همش از جانب خداست و اینجوری نیست که بیایم یک چیزو انکار بکنیم. خب این یک بحث خیلی خوبی هم هست، بحث خیلی خوبی هم هست و خدمت شما عرض شود که روایات متعدد متکثر بلکه متواتر داریم که راسخون فی علم اهل بیت علیهم السلام، و هر کسی ادعا نکنه که قرآن ما رو کفایت میکنه و ما خودمون میفهمیم و از حرفا. ولی ما این معنایی که عرض کردیم اگه دقت کنید، اصلا شما واو را واو چیه؟ استیناف بگیر، لازم واو عطف بگیری، واو استیناف هم بگیری خودش چیه؟ بزرگترین فضیلت اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه و اختصاصا توحید مال اهل بیت علیهم السلام، بقیه اصلا توحید نداره، همه کشکیه. این آیه میشه بله، میگه ما یعلم تعویله الا الله، تعویل قرآن رو جد خدا نمیداند. خب میگیم یعنی اهل بیت نمیدونن، میگیم اون از جای دیگه ثابت میشه که میدونن. یه جا گفته لا یعلم الغیب غیب الا الله، غیب رو جد خدا نمیداند. یه جای دیگه میگه الا من ارتضا من رسول، مگه اینکه کسانی که چی خدا علم غیبشون داده باشه. اینجا هم خب اینجا میگه تعویل قرآن رو احدی نمیداند، یه جای دیگه گفته البته اهل بیت میدونن. ولی اینجا که ور راسخون فی العلم، میخواد فضیلت اهل بیت علیهم السلام در توحید بیان کنه، ولو شما مثل سنی بشوی که فکر کنه که اون سنی دیگه شاکار میکنه که میگه این واو واو چیه؟ استیناف است و نه عطف. میگه باشه واو استیناف باشه، اصلا واو استیناف هم باشه چیه؟ در واقع داره درباره معصوم سخن میگه. راسخ در علم یعنی چی؟ یعنی معصوم. مگر شما کسی اصلا شما دارید که ادعای عصمت داره جرأت کنید داشته باشید؟ شما ادعای عصمت داره کسی نداره. این قرآن این داره معصومه در علم رو میگه، معلومه که درباره اهل بیت. چی شما واو رو عطف بگیری، چی واو رو شما استیناف بگیری، هر کار بخوای بکنی، سنی چه کار است؟ خود لغت داره درباره که اهل بیت علیهم السلام سخن میگه. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. بله، بعد اینجا مرحوم ملک چی داره فرموده و بله بله روایاتی که میگوید، ببینید هیچ منافاتی با هم نداره که روایات ما یک آیه را به معانی مختلف بگن. یعنی از باب این که راسخ در علم اهل بیت علیهم السلام اند و قرآن را تعبیرش را می دانند، این میشه واو عاطفه. از اون جایی که با در یک روایت دیگه معنا میکنه که میگه این رسوخ در علم، یعنی این که چین اهل بیت وارد در معرفت ذات خدا و شناخت ذات خدا نمیشوند، این میشه واو استیناف. اشکالی هم نداره، هر دوش هم فضیلت اهل بیت علیهم السلام اند.
عاطفه هم باشه میشه بیان شما را میشه
باشه. یعنی هر دو معنا رو با هم، یعنی بگه مثلا ما یعلم و تعویل و الا الله و راسخون فی العلم یک مطلب، حالا دو مرتبه و راسخون فی العلم، البته این را هم میگوین که ما در ذات خدا دخالت نمی کنیم، یا حتی اون ظاهر آیه که بله محکم متشابه همه جانب خداست. تازه اگر ما همون معنا رو بگیم، اصلا بگیم تو بحث خداشناسی هم نیست، این قرآن گفته چی؟ گفته که و ما یعلم تعویل و الا الله و راسخون فی العلم که میگویند کل من عند ربنا. خب حد اکثر این آیه میشه چی؟ این آیه مثل سنی هم که بخواد معنا کنی، حد اکثر این آیه اثبات نمی کنه اهل بیت چیه؟ تعویل میدانن. خب نکنه، مگر تمام آیات و ادله قرآن توی همین یه آیه خلاصه شده؟ مثل همون میگم توی یه آیه میگه لا یعلم الغیب، ما یعلم الغیب الا الله، جز خدا غیب نمیدونه، استثناء اونجا نمی کنه. یه جای دیگه میگه اهل بیت چیه؟ علم غیب دارن. ببینید تمام فلاسفه ای که خب فلسفه رو فهمیدن تعریفشون از علم حضور همینه.
اینهایی که اونا پس غیر مستقیم دارن میگن که ما باید خدا بشیم مثل گربه.
دقیقاً تمام کسانی که قائل به علم حضوری و شهودی و ریاضت هستن، دقیقاً نه اینکه ما مثل گربه بشیم، میگه گربه اگر بخواهد نمک را به علم حضوری بفهمد باید نمک بشود، فسیل نمک بشود، ولی گربه اگر بخواهد حقیقت وجود را به علم حضوری بیابد باید نمک بشه؟ نه، گوشتم باشه به علم حضوری وجوده، خونم باشه به گل به علم حضوری چیه؟ وجوده. نمکم بشه به علم حضوری چیه؟ وجوده. کرمم بشه تبدیل به کرم بشه بگنده بادم علم حضوری. لذا شما در رسیدن به معرفت منتهای عرفان اصلا نیاز ریاضت بگید درس بخونید. هر سیبیلوی کنار خیابون رد میشه بگه انا سبحانی سبحانی ما اعظم الشانی، خوب درست گفته دیگه، اشکال نداره، چون میگه من تعینم غیر خدا، وجودم که وجود خداست، همه شون هم میگن دیگه. دقت کردین؟ فلسفه و عرفان چیه؟ نه درس خوندن میخواد نه فهمیدن میخواد. فقط این فلسفه یونانی های وحدت وجودی حماقتی میخواد که بشر بگه من و تو در کار نیست، ما همه اون وجودیم، همین مقدار که احمق بشه براش کافیه که دیگه چیه این کلمه کفر رو بگه. البته حالا یک کسانی هستن مسلمانن، وحدت وجود رو میگن پایین بالا، التزام ندارن، متوجه نمیشن چی میگن، اینها مشکلی در جهت کفر و ایمان و نجاست اینا پیدا نمی کنن، چون نمی فهمن چی میگن. دقت کردین یا نه؟ بله.
خب اونا رو که آجا می دونن که خب اینا خودشون اعتراف نمی کنن ذات خود دستن یافتنیه.
باری کلا ببین، بعد میگیم خب شما اگه خدا ذات خود دست یافتنیه، میگن نه. میگیم چطور ذات خدا بعد دست یافتنی نیست؟ میگن خب به خاطر این که تو که هیچ وقت بی نهایت نمیشی، که تو بی نهایت نمیشی، خلاصه تو همیشه چیه؟ ذاتت اون وجود بی نهایت نیست، به ذات خدا که تو نمیشه، چون باید بادکنه که هرچی هم بادش کنی بی نهایت که نمیشه بشه خود خدا. دقت کردی یا نه؟ این یک. دوم این که اونا که میگن ذات خدا قابل دسترسی نیست، معناش اینه، یکی این که بی نهایت شدنه، که خب نمیشه دیگه، موج یخ توی دریا خدمت شما ارشد، خلاصه آبم بچه ذوبم بچه خلاصه حسی از دریاست، بی‌نهایت که نیست دیگه، در حالی که خدا اون بی‌نهایت هست. ولی باز معنای دقیق ترشون اینه، میگن ببین شما برو یک کتاب مطلق نشونه من بده الان. کتاب مطلق نداریم. این کتاب رو نشون میدی، کتاب حدیث است، آن کتاب کتاب فیزیک است، آن کتاب کتاب مثلا فقط چاپ شده است، آن یک نسخه خطی است، یک کتابی که مطلق باشه، یعنی هیچ قیدی نداشته باشه، پیدا نمیشه اصلا. درسته؟ خب شما یک کتاب مطلق تو ذهنت بیار، میتونی؟ نه نمیتونی. کتاب مطلق تو ذهنم نمیشه بیاری، ذهن هم مثل خارج وقتی بخواد یه چیزی رو ذاتی رو تصور کنه شکل و صورتی بهش میده و یه قیدی بهش میزنه، خلاصه از غیر متمایز. حتی خدا رو هم که میگی، میگی خدایی که غیر متجزی است و اشیاء متجزیان، از غیر جداش میکنه دیگه. مطلق به ما هو مطلق هیچگاه در دسترس نیست و اینا میگن خدا اون وجود مطلق است. چون وجود مطلق است، تا اومدی قرآن خوندی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا را مقید کردی به رحمان و رحیم بودن، در اسم رحمان و رحیم خدا را ظاهر کردی، این مقام اسماء است نه ذات خدا. الان میگه اصلا مشرک شدی، اداشون مشرک شدی، تو خدا شناسی نیست، تو اومدی چی؟ تو اومدی تو رحمان و رحیم بحث میکنی، اون خدای واقعی اون مطلق است، نه رحمان باید بگی، نه رحیم باید بگی، نه قادر، لا اسم له ولا رسم، خدا در مقام ذات و غیب الغیوب لا اسم له ولا رسم له، اصلا خدا هیچ اسمی نداره، میگه خودش گفته هو الله هو الخالق الباری. یه نفر گفتن که خدمت شما عرض شد که یه نفری میگفت که این پیر ما شبهای جمعه میره معراج. منم پیرشون رو گفتن آه این آقای فلانی مرید شماست، میگه شما شبهای جمعه میرید معراج. گفت بابا چرا تو پیرت میگه غلط میگه توهم کرده، معراج چه ما نمازی میخونیم روزی عبادت خدا انجام میدیم، معراج چی چه برمان. رفتم به مریده گفتن که آقا این پیرتون گفت نه شما معراج نمیرید که. گفت فلان خورد حالش نمیشه. حالا میگی آقا خدا میگه هو الله الخالق الباری له الاسماء الحسنا، میگه نه اینا خداشناسی، اینا مقام اسماء و صفات و تعینات، اسماء و صفات ها که ما هستیم که خدا لا اسم له ولا رد، این همون چی افراد هست یا تفرید شده اینجا دیگه. افراد کرده است در خداشناسی به علم حضوری، بعد به این تفرید رسیده که اسم خدا هم قبول نداره، این خدا اسم اصلا نداره.
یعنی اینا منظورتون اینه که میگن تو عالم اسماء معرفت میشیم؟
آره اسماء رو با چی میدونن؟ آخه گفت به قول خودشان رگ رگ است، این آب شیرین آب شور، که البته آب شیرین نداره، همش آب تلخ و زهر ماره. رگ رگ هر جاشو که دست میزنی یک گندی بالا میاره. اسماء شما فکر کردی مثلا در فلسفه و عرفان وقتی میگوین خدا مقام اسماء و صفات، مگه اسماء و صفات مقامه؟ اسماء و صفات چیزی دارن که دیگه ما به خدا اطلاق میکنیم دیگه. مقام اسماء و صفات میدونی یعنی چی؟ مثل بچه ای که در یک لحظه مقام نطفه است، در یک مرتبه مقام علقه است، در یک مقامی مزقه و علقه و خدمت شما هر صورت که علقه و مزقه و برو همیو تا بشه گوشت و پوست و خون و جنین و طفل و حرفا، اینا رو میگن مقام مقام. اینها براشون خدا مثل بخار، بخار ما یه تعیونی داره، مثل یک بخار نامرئی که کل عالم وجود کل عالم وجود بوده، بعد این یه دفعه تبدیل شده مثلا فرض کن به یک ابر، ابرها شکل پیدا کردن، بعد اینا شده قطرات باران، بعد شده نمیدونم گیاهان و انسانها و حیوانات و اینا. اینا در واقع اینا رو میگن اسماء و صفات، نه اینکه کلمه رحمان اسمیست برای ذات احدیت یا الله اسمی برای ذات احدیت، نه. مقام اسماء و صفات یعنی خدا هر لحظه به شکلی در آمده اسب و تعیار و تطورات مختلفی داشته شده، مقامات الهیه و مقام اسماء و صفات. ولش کن با حرف و اینا رو بری سطل آشکار.
خب درست میگن اما
غلط میگن، کی بوده ذات خدا مطلقه؟ مطلقتا وجود نداره در خارج، اصلا مطلق موجود نیست. ذات خدا ذاتی است، ذات علامتون سمیعتون بصیرتون خالق عالم حکیم، ولی چون اجزا نداره مام که فقط هر چیز در اجزا میشناسیم، نه خدا مطلقه. اصلا مطلق و مقید، مطلق و مقید هر دو چیه؟ ملکه و عدمن، مضافن بر این که مطلق هم وجود نداره، مثل تنهایی و عدم تنهایی. تنهایی و عدم تنهایی در جایی گفته میشه که یک شیء متجزی باشه، حالا اگه این قد بود میگیم بهش مثلا محدود، اگه هیچ ادامش به هیچ جای منتهی نشد میگیم نامحدود. خدا اگه نامحدوده، خدا نه نامحدوده نه مطلق، این حرفا چیه؟ خدا خالق عالمه، ذاتی شیء بخلاف الاشیاء، ذات علامه سمیعه بصیره، خالق عالم اون میشه ذات خدا تبارک و تعالی. بحث اطلاق و تقیید و بی‌نهایت و این همش توهمات همین دهری‌ها و زنادقه‌ای بوده است که عالم رو یک وجود بی‌نهایت می‌دونن، حالا اومدن می‌خوان تطبیق بر خداشناسی بکنن. خیر، محدود و نامحدود ملکه و عدم است برای ذات متجزی. دقت کردید؟ مثل کوچک و بزرگ. خدا کوچک یا بزرگه؟ خدا نه کوچک نه بزرگ، کوچک و بزرگ ملکه و عدم است برای ذاتی که چیه؟ اجزا داشته باشه. خدا سبک یا سنگین؟ نه سبک نه سنگین. بنابراین کسی که بگه خدا بی نهایت است و نامحدود است، در واقع همون وحدت وجود است، همون خدایی که همه جا رو پر کرده. لذا بعد دیگه میگه ما اجزای خدا، ما حصه های خداییم، خدا کل اشیاء. تلازمی
نداره که بگیم بی نهایت است در این حال بگیم ما هم اجزایش نیستیم. خب اتفاقاً به طریق اولا ما اجزایش نیستیم.
چطور بی نهایت است؟ آیا شامل شما هم هست یا شما توش نیستی باز؟
تلازمی نداره.
خب سوال حالا جواب من رو بدید شما. آقا اگه قرار شد که من بی نهایت پول داشته باشم، خب بعد اون 1000 تومن شما مال من یا نیست؟ چطور میشه تلازم نداشته باشد؟ من بی نهایت پول داشته باشم، در این حال پول شما جزی از پول من نباشد.
شما بی نهایت پول نمیتونید داشته باشید.
خدا پدر تو بیامرزه، ما که همینو گفتیم. ما هم گفت ببین اگر بی نهایت ممکنه باشه، چرا من نمیتونم ولی خدا میتونه؟
شما
خلاف فرض میگید دیگه، چون من محدودم. ولی اگر من آمدم فرض عقلی من بی نهایت شدم، آقا یه بادکنه که داریم بی نهایته، یه گلوله مسی داریم بی نهایته، خب سنگ دیگه کجاست؟ سنگی وجود نداره دیگه، چون اون بی نهایت همینجا رو پر کرده. آخه بران همه فلاسفه و اینا برای وحدت وجود همینه. شما میگید تلازم نداره. آقا حسنزاده تصریح میکنه، میگه اصلا من تعجبم وحدت وجود به این زیبایی، به این روشنی، این قشریین متوجه نمیشوند. خودشان هم میگویند خدا بی نهایت است، اما تلازم چرا نمیفهمند؟ که خب وقتی خدا بی نهایت باشه دیگه مای در کار نیست، ما حسه و امواج ذات اویی. تلازم رو اون خوب فهمیده. اتفاقا اینهایی که میگن تلازم نیست، دقت در خود مسئله نمی کنن. آقای میرزا جواد ملک تبریزی برای اثبات وحدت وجود و اثبات عقیده من و شما که میگه ممکنه غیر خودن کفره و شرکه، جالبه اونا ما رو میگن مشرک، جالبه. از اون طرف میگن چرا ما فلاسفه رو تکفیر میکنیم، این طرف خودشون میگن این کسانی که قائل بشه اینا مشرکن اصلا. آقای میرزا جواد آقای ملکی این حرفش میگه چی؟ میگه که به اجماع، دقت کنید، به اجماع شیعه و سنی خدا ذاتی است که هر زمان و هر مکانی در اونجا خدا هست. و وقتی قرار شد در هر زمان و هر مکان خدا باشه، یعنی چه دیگه؟ جای خالی وجود نداره که بخواد من یا تو باشم یا شیطان باشه. بنابراین نتیجه هم میگیره، بنابراین کسی که بگوید ممکن با واجب در وجود مشترکن، واقعا موجودن. این اقرب الی شرک است از کسانی قائل به وحدت وجودن. در حالی که میگه آقای میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اجماع شیعه و سنی اینه که خود در هر زمان و مکانه، کی گفته اینو؟ یک نفر شیعه یا سنی اگر بگه خدا توی زمان و مکانه کافره، که زمان و مکان مال جسمه. ان الله تبارک و تعالی لا یوصف به زمان ولا مکان بل هو خالق زمان و مکان. خدا خالق زمان و مکانه، نه اینکه خودش در زمان و مکانه. البته ما ذاتی که خارج از زمان و مکان باشه نمیتونیم تصور کنیم، چون ما همه چیزا در زمان و مکان اجزا میشناسیم و میفهمیم و میبینیم و درک میکنیم. نظام این سبحان الله. لا حد له دو تا معنا داره. یک معنا که خدا وصف نداره، حدهولی. قال حدهولی، قال لا یحد. ما خدا رو تعریف کنم، چی تعریف؟ ما خدا مثلث مربع، چی رو تعریف کنم؟ خدا وصف نداره. لا یوصف، ما وصفناه فهو اکبر. این یک معناش، این یک معناش. معنای دومش، خدا حد نداره. چرا حد نداره؟ چون اجزا نداره. هر چیزی که اجزا داشته باشه میگیم حدش کجاست. من قول الا ما فقط نها، من قول حتی ما فقط. اگر گفتی خدا تا کجاست، هم میگوید تا کجاست، باید بدانی که متجزی بی نهایت معنای نداره. اصلا متجزی بی نهایت تناقضه. پس دو تا مطلب، یکی این که خدای تبارک و تعالی اصلا اجزا نداره که کسی بگه بی نهایت بزرگ است، اجزا نداره، بی نهایت معنای نداره. دوم این که حتی در عالم متجزی ها بی نهایت نداریم. متجزی ها همیشه به حدی معینن، یزید و فی الخلق ما یشاء، هر چی خدا خلق کرده خدا میتونه خلق کنه. کل زمان و مکان و اجزا و اشیای خدا خلق کرده، باز هم چه سبع سماوات، یه روزی هم شاید سمانیت سماوات شد. بیشتر شد، کمتر شد، میتونه خودت بین ببره. مخلوقات همیشه چیه؟ محدود و متجزی و معین و اندازه مشخصی داره.
اون ببخشید دلیلی که فرمودین اون سائل سوال میکنه، بعد شما از جواب امام میفهمید که لا یوحد یعنی لا یوسف، درسته؟
کدوم آخر کسی میگه؟
طرف شاید میگه که منظورش این بوده که یه جور بگو من تو ذهنم
بیاد. این سوال خنده داره. ببین همون از وصف دیگه، این خنده داره که یه نفر بیاد بگه خدا رو برام محدود کن. آخه اگه یه کافری هم پیدا بشه و یه روز بخواد اسم خدا رو بیاره میگه خدا نامحدود دیگه. دقت کردی یا نه؟ مضافه که ما ده ها روایت داریم که لا یوسف، اصلا حد به معنای وصف، این از لغت عرب، این که میگن مال اصطلاح منطقه علاکی میگن. بله اون مهملات مال منطقه، اون مهملاتش که به حد تام و ناقص و نمیدونم به ذاتیات و به عوارض خان، اینا چرت و پرتا یک منطقی رو درست کردن، هیچ کدومش هم مبنا نداره، خودشون میگن مبنا نداره، نه ذاتی شناخته میشه نه عرضی، ملاک نداره اصلا. ولی اصل کلمه حد به معنای تعریف چیه؟ این از اصطلاحات اهل بیت علیهم السلام، از لغت عربه و چیز اختصاص منطقی نداره.
یعنی اگه به خدا بگیم بی‌نهایت، یعنی پس بعد یه جزئی براش بیاد.
ناچاری.
اسم مثالی که برای پول زدید.
ناچاری. معنای بی‌نهایت اینه ببین آقا، شما وقتی سر کلاس میرید، بچه کلاس سوم دبستان میخواد بی‌نهایت بهش تعریف کنه، چیکارش بکنید؟ مثلث رو چی بهش تعریف میکنی؟ یه مثلث تا زل میکشی میگی مثلثه، چهار تا زل میکشی میگی مربعه دیگه، یه خط آبه میکشی میگی نگاه این خط الف به محدوده، دو سرش اگر به جایی منتهی نشود میشود بی نهایت. غیر از این تعریفی داری اصلا؟ تو دانشگاه همینه تعریفش، هر جا شما بید تعریف بی نهایت همینه، تعریف دیگه ای نداره که. دقت کردی؟ لذا در فیزیک، در ریاضی، در کلام، قبل اینکه فیزیکدان‌ها روی این حرفا بزنن، متکلمین گفتن اصلا بی نهایت معنایی نداره، مستاق نداره بی نهایت.
ما نفدت،
ببینید لا تحسوها، ما نفدت نمیگه بی نهایت ها، میگه هر چی، بله هر چی بشماری تمام نمیشه، نمیتونی بشماری، قابل احسان نیست، ولی خدا میتواند چیه؟
ما قابل احسان،
بله میتواند خدا چیه؟ بر اونا بیفزاید. میگه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی نعمت ها بی نهایت هن. پس چطور میگه خدای انعم علی به نعمت جدیده؟ از خدای نعمت دیگه نمیخوای؟ اگر نعمت ها بی نهایت بود چطور خدای یه نعمت دیگه بهت میده؟ عرض میکنم دیگه لایقه فی اشکالی، یعنی همیشه قابل زیاده است، یعنی محدود قابل زیاده. حتی بهشت بی نهایت واقعی هیچگاه نخواهد شد، همیشه خدا ادامهش میده، تا هرچم ادامه بده باز چه؟ قابل ازدیاده، محدود و قابل ازدیاده. مثلا خاصیت عدد اینه، خاصیت عدد این است که بی نهایت نداره. همین تو ریاضیات هم بخواه همینجا میگه هر عددی گفتی به علاوه یک میشه اولی بیشتر.
میتونیم بگیم خاصیت مخلوق،
خاصیت مخلوق همینه، چون مخلوق عددیه، متجزی عددیه. بله همین فلاسفه، بله همین فلاسفه وقتی که میان بحث میخوان خدمت شما شد که یک کمی متوجه بحث خداشانی خودش رو گم کنن، نهایه و لا نهایه از مختصات کم، یختص الکم به خواص منها ان نهایه و لا نهایه، میگه کمیت است که یا متناهی یا نامتناهی، تازه نامتناهی هم نداره، اون لایقه باید اون رو بعد میگن، اون لایقه فیه. دقت کردید؟ خدا پدر تو بیامرزه، مادیات یعنی ماسوی الله دیگه، مادیات یعنی متجزیا. عرض کردم ببین در فرض اولیه بی نهایت بودن، متناهی بودن، موضوعش کم است، اما در کم هم هیچگاه بی نهایت تحقق پیدا نمی کنه. این دوتا، پس خدا به دو مرحله بی نهایت نیست، یکی اصلا اجزا نداره، دومی که اگه میخواد اجزا داشته باشه که حتما چه محدود بود، نمیشه بی نهایت باشه. پس خدا متعالی از جزء و امتداده، نه این که بی نهایته. خب
چون بعضی تو کلامات بعضی از این قانون دیده میشه فیلسوف نیست، مثلا گفته خدا بی نهایته، اما تعریف که میکنه تعریف متکلم فقهاست،
بگیم آقا شما فرق لغت کردید مثلا کلامتون.
آره دیگه، مرحوم شیخ طوسی میگه اگه بگه کسی بگه خدا جسم الله کل اجسام، میگه این کافر نیست، لغت رو غلط استعمال میکنه.
مقصود بینهایت در خدا غیر از اون بینهایت در کنه،
اشکال نداره. پس ما میگیم خدا مثلث است، اما منظور ما از مثلث بودن غیر از مثلث بودن در اشیاء است. خب مثلث یه معنا بیشتر نداره، بینهایت یک معنا بیشتر نداره. اگر دو معنا می داشت آره راست میگفتید. بله
باز میشه گفت اینجا که در واقع یا بگیم نقص منطقه یا نقص زبانه. مثلا ما میگیم بینا مقابلش کور، یا میخوایم تردش بکنیم میگیم نابینا، یعنی این که اصلا متصف نمیشه. بعد اینجا میگیم متناهی نامتناهی، یه چیز سومی نداره، یعنی انگار یه مشکل زبانیه.
این در منطق خودش بحثه که آیا ملکه و عدم باید دو طرفش تحقق داشته باشند یا نه، اگر یک طرفش هم تحقق نداشته باشه باز ملکه و عدمه. کدوم منطقی گفته که نه؟ بله یه وقت میگید نگاه کن، ما که میگیم بینا و نابینا ملکه و عدمن، چون هم بینا داره هم نابینا، ولی شما میگید متناهی و نامتناهی، اصلا یکیش مستحیل الوجوده، پس ملکه و عدم نیستن. میگیم خوب اشکال نداره. اگر
همینو میگم، معمولا اینو میگم من برای اولین باری که شما میفهمید ملک جزء ملک و عدم متناهی و غیر متناهی، معمولا متناهی و غیر متناهی از ملک و عدم نمیبرن،
نقیزان مثلا
نه خواهم. مشکل همینه دیگه، اگر کسی نقیزان بداند، اگر نه معناش تو بحث معنویه نه لفظی، اگر کسی خدا را متناهی و نامتناهی را نقیزان بدونه، باید بگه خدا یا متناهی یا نامتناهی، در حالی تو هر دوش اشکال داره، هر دوش اشکال داره. ولی بحث ما الان چیز دیگه بود. ما وقتی تو منطق کتاب منطقی می نویسن ملکه و عدم، امران وجودی و عدمی، لا یجتمعان ولکن یرتفعان، آیا منظورش این است که مثال هم می دن به مثلا بینا و نابینا، آیا همین مثال یعنی هر دو باید وجود داشته باشن یا نه یکیشون هم مستحیل وجود، اشکال نداره، اشکال نداره، این بحث منطقیه. اگر یکی اول رو گفتن خب منطقشون ناقصه، بیان بگن قسم خامس داریم اصلا، خودشون میگن، میگن اصلا ملکه و عدم و نقیزان و اینا، میگه این چهار تا تقسیم کردیم، اینا تقسیم چی عقلی نیست، میشه کس دیگه هم کلاش دیگه اضافه کنه. خب
یعنی اصلا بحثشون نکردن که، نه که رد کرده باشن.
ببین از حرف های این هایون فهمیده میشه که نه، ولو به مثال شاید بحثم جایی کرده باشن. مثلا اونجوری که من برداشتن مرحوم خواجه و علامه حلی متناهی و نامتناهی را ملکه و عدم میدونن، پس معلوم میشود در حالی که خود نامتناهی مستحیل وجود میدونن، پس معلوم میشود که چیه؟ ملکه و عدم را اعم از این میدانن که دو طرفش موجود باشه و یک طرفش مستحیل وجود باشه. این بحث منطقیش. در این حال بحث ما سراج خودش باقیه. خداوند تبارک و تعالی نه محدود نه بی‌نهایت. اشکال اساسی تمام فلاسفه عرفایی که و تفکیکی هایی که به وحدت وجود کشیده شدن، چه اونهایی که میگن وحدت وجودی هستین مثل فلاسفه عرفا، چه اونهایی که میگن وحدت وجودی نیستین مثل تفکیکی ها، ولی همون حرفا رو دوات میزنن، همینه که فکر کردن خدا بی‌نهایته. بعدش هم تلازم واقعی است بین بی‌نهایت بودن خدا و نفی غیر.
اگر از ملکه و عدم بدونید،
ببین اگر نداره دیگه، باید برگشتید به جای اولمون. اگر نداره، ببینید مثلا شما بگی آقا مثلث و مربع و شکل دار بودن را، اگر میگم خب این خاصیت جسم همینه دیگه، ما برای متناهی و نامتناهی معنای دیگه‌ای نداریم، نامتناهی یک معنا بیشتر نداره، اونم امتداد بلا حد، این میشه بی نامتناهی، در حالی که خدا امتدادی نیست. خب و قال علیه السلام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، فرمودن که اهل فکر و لب و مغز عقل باشن بفهمن که در خلقت آسمان و زمین و شب و روزی که پشت هم دیگه میاد، اینا چقدر حکمت و نظم خوابیده است. و قال افمن یعلم انما انذر الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب، آیا کسی که میداند که آنچه به تو نازل شده از پروردگار تو حقه، واقعیت، حقیقت، حکمت، اصلا کسی نمیتونه براتر اینا حرفی بزنه. تمام حکمت هاییست که مخالف جهالت و باطله. با این کسانی که هیچی نمیفهمن، کورن، حالا یا این که مثلا معاویه و امرعاتی که پاریا حق میذارن، یا کسی که همینجور تو جنگل بزرگ شده و فیلسوف بار اومده، حالا چه فیلسوف درس خونده چه فیلسوف درس نخونده. فرق یونانی ها با اگر تو جنگل های آمازون واقعا یه سرخ پوستی وجود داشته باشه، اصلا خدا رو نشده، فرقشون اینه که این تدوین کرده همون چه مزخرفات، اون تدوین نکرده. فرق تو تدوینشه، عقیده یکیه. خدمت شما عرض، اون کتاب کلام مسیحی مال کیه؟ مال توماس میشل، تو حوزه‌ام درس میدم به عنوان بحث درس جنبی، نوشته که وقتی که فلسفه وارد مسیحیت شد، علمای مسیحی مقابلش ایستادن، گفتن اینها همون مطالب اهل شرک است که به صورت فنی تدوین شده، ولی اونقدر بلندگو تبلیغات کار کرد که این علمای مسیحی چیه رفتن کنار. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، تثلیث در وحدت، وحدت در تثلیث، توشو گرفت. دقیقاً وقتی که فلسفه وارد اسلام شد، علما و اهل بیت گفتن اینا زندقه، اینا شرکه، اینا فلان، ولی اونقدر این خدمت شما شد که سازمان‌های جهانی و نمیدونم بنی امیه، بنی عباس زحمت کشیدن تا چیه؟ بلندگوها رو به دست گرفتن و گفتن که نه، فلسفه اگه نباشه اسلام وجود نداره. بعد اون یارویی که مسیحی، این اکثر اینا مسیحی هایی که مسلمان شدن، مسلمان واقعی شدن ها، یعنی مسلمان هایی شدن که خیلی از این علمای فیلسوف ما رو پس میزنن، مثل خدمت شما شد محمد صادق فخرالاسلام، و مثل خدمت شما شد که اون جدید اسلام چیه؟ علی قلی جدید اسلام، خیلی از این بزرگان. هر وقت اینا درد دل میکنن میگن خاک تو هم سرتون نشه. آخه ما این حرفایی که شما میخواید یادمون بدید مسلمان شدیم، ما اینا رو ازش فرار کردیم. نسخه اصلیش دست ما، زبان اصلیش مال مایه. شما ترجمه کردن براتون به عربی و فارسی و کل پایین بالا کردیم، میخواد بدون ما یاد ما بدید. بابا بیاید ببینید تو قرآنتون چیه. ما فهمیدیم اینا مزخرفات بوده، حالا اومدیم به قرآن و روایات اهل بیت رو آوردیم. اومدیم اینجا دو مرتبه میگی بیا اسفار بخون که مثلا ارسطو چی گفته؟ همینه که ما دور ریختی از فرار کردیم. میگه من خدا چه لطفی من کرده 900 کیلومتر راه خدا من از اونجا کشون آورد اینجا تو بلاد شیعه، شیعه شدم و از مکتب علی استفاده میکنم، ولی شما توی حوزه خودتون محرومید از این عالم. خدا چقدر من لطف کرده که من 900 کیلومتر را اومدم که اینا رو یاد بگیرم. شما دوباره همون رو تکرار میکنید. از این کتاب ها زیاد نوشتن، کتاب های رد بر فلاسفه، اینا قالبشون مینویسن وقتی که وارد اسلام میشن. خب این آیه رو تمامش کنیم. و فرمود که این کسانی که بدانن اینا حقه با اونها یکی المگه، اینا اهل لب عقل میفهمن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.